پرده آخر.
ببینین، چون که من آدم سرشناسی هستم و به اغلب مجلس دعوت شدم، باید همه رو دعوت بگیریم.
هر چند نفر که مهمون داشته باشید قدمشون بالای چشم.
من اصلا 5 شبانه روز تو خونه جشن میگیرم.
اونم قبوله.
من باید تو ماشین عروسم بشینم.
آخه چرا؟ الان رسمه که عروس و دوما تنهایی سوار ماشین میشن.
من تو ماشین هر دوتاشون میشینم.
آخه چطوری میخواین تو ماشین هر دوتاشون بشینین؟
عجب غلطی کردم. آها، یه ربع ساعت تو این، یه ربع ساعت هم تو اون میشینم.
باشه، اونم قبوله. شما برای کی آمادگی دارین؟
سرکار خانم، شما شوهر دارین، با من اینجوری صحبت نکنین خواهشن. تاریخ هجری شمسی میزن.
یعنی چی؟ همین فردا خوبه؟
من باید با دخترام صحبت بکنم. کتایون، بیتا، کجایید؟
اینجاییم.
ای شیطونا، گوش وایساده بودین ها؟
بله، ما همه چیز رو شنیدیم.
خب، پس مبارکه.
از من اگه میخوای نظر بپرسی، من کاملا مخالفم.
دیگه داری شورشو در میاری یا؟
شما هم شورترش میکنی. بابا ما هم آدمیم، حس و حال داریم، فهم و شعور داریم. چرا نمیبینی؟ ازدواج زورکی یعنی زندگی علکی. تو هم یه چیزی بگو دیگه.
تو از عوض خودت حرف بزن.
ولی بابا.
ولی چی؟
حق با کتایونه.
خوشم باشه. تو هم واسه من دیگه اما اگر در میاری ها؟
لااقل بذارین تو این یه مورد
خودش تصمیم بگیره.
بابا شما از من بیزاری؟
نه دخترم، این چه حرفیه؟
پس چرا میخواین منو؟
تو رو چی؟
بفروشین.
کی گفته میخوام تو رو بفروشم؟
پس این همه چکوچونه با خواستگارا معنیش چیه؟
معنیش اینه که از حق شما دفاع کنم.
که چی بشه؟
که خوشبخت بشین بدبختا. عین مادرتون نشین که گیر من افتاد.
خوشبختی یعنی چی؟
خوشبختی یعنی آسایش دو گیتی.
آسایش با خوشبختی دو چیز جداست. خیلی ها هستن که ظاهرن آسایش ندارن ولی از زندگیشون لذت نمیبرن.
هیچی دیگه. حالا دیگه شما بچه ها دارین به من درس زندگی میدین.
زندگی برای هر کسی یه معنی داره. چرا نمیذارین اونطور که دلمون میخواد زندگی کنیم؟
ای بابا، آخه اون سیاه چی داشت که شما بهش دل بستین؟
اون چیزی برای من داشت که هیچ وقت نداشتم. عشق. زندگی بدون عشق هیچ لطفی نداره.
تازه با عشق بیابون برات هم زیبا به نظر میاد.
هیچی دیگه، حالا دیگه نمیخواد بیابونا رو هم شما درخت بکارین. خواب دیدین خیره، یا پسرای این زن یا هیچکی.
یا اون دوتا یا هیچکی.
ای بابا،
مثل اینکه دخترها راضی به این وصلت نیستن.
شما چرا گوش وایساده بودین خانوم؟
اونقدر بلند بلند حرف زدین که منم شنیدم.
ما بلند بلند گفتیم که تماشاچی بشنوه.
میخواین من باهاشون صحبت کنم؟
لازم نیست، شما خودتون رو به زحمت نندازین. به موقعش من میشینم اینا رو میشونم پای سفره عقد و بله رو ازشون میگیرم. فقط شما به قولتون وفا کنید، بقیهش با من.
پس اگه اجازه بدین پسرها رو بگم بیان تو، مراسم نامزدی رو برگزار کنیم، بعد در تدارک عروسی باشیم.
مگه پسرها همراهتون اومدن؟
از بس به دخترای شما علاقه مندن پشت در وایستادن تا ثانیه شماری میکنن. یعنی
راست میگین؟ خب میگفتین یه قربونیه بکشیم، گوسفندی، گاوی، چرا نمیفهمن داخل؟
الان میگم برای دستبوسی بیان خدمتتون.
بله.
اگه دختر خانوماتون رضایت ندن چی؟ دل پسرای من بشکنه دیگه نمیشه کاری کرد.
شما پسرا رو راهنمایی بکنید داخل، بقیه‌اش با من. کتایون، بیتا، بیاین ببینم، تماشا کردن خواستگار بلیط نمیخواد که، بیاید. شما هم بالاخره به جرگه گوسفندان پیوستین، حالا دیگه لال شدین ها؟
تازه کورم هستین.
اینجوریه، به زور میبرمتون.
به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر. جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. عرض درود و سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من شاهد پیوند، کارشناس مجری برنامه پرده آخر، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این افتخار رو دارم تا با برنامه دیگه و موضوعی دیگه در خدمت شما عزیزان و هنردوستان باشم. اما قبل از هر چیزی باید عرض کنم که صدای من رو از شبکه رادیویی گفتگو، یعنی صدای اندیشه ها، بر روی موج FM ردیف 103.5 MHz میشنوید. خیلی خوشحال میشیم که مثل همیشه ما رو از نقطه نظرات خودتون بهره مند کنید با شماره پیامک اختصاصی 30135 و شماره روابط عمومی سازمان، یعنی شماره 162. شما عزیزان میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو علاوه بر گیرنده هاتون از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی ملاحظه بفرمایید. اما قبل از هر چیز تشکر میکنم نمایشی رو که قبل از آغاز کلام من شنیدید که قسمت هایی از نمایشنامه رام کردن زن سرکش نوشته استاد داوود فتحعلی بیگی بود که توسط عزیزان جناب آقای میثم فرهانی و همچنین تعدادی از دانشجویان رشته نمایش با نامهای خانم سنا عزتخواه، خانم ساحل بریانی و سرکار خانم زهرا لطفی قرائت شد. خیلی متشکرم. و اما قبل از هر چیز آغاز کلام بکنیم با سرکار خانم زکیه سیف، گزارشگر و خبرنگار و همچنین کارشناس برنامه، ببینیم پیرامون حوزه هنرهای نمایشی چه اتفاقاتی افتاده. درود بر شما، در خدمت.
به نام خدا، خالق هر اثر، پدیدآور وحی و شعر و هنر. عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم همیشه همراه برنامه پرده آخر. در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست، در خدمتتون.
خواهش میکنم. فراخوان رویداد تئاتر هم‌آغاز مجموعه تئاتر شهر منتشر شد. مقدمه این فراخوان. مجموعه تئاتر شهر در راستای شناسایی، حمایت و معرفی هنرمندان مستعد تئاتر کشور برای حضور مؤثر در فرایند تولید و عرضه آثار نمایشی نوگرا، خلاق و همچنین ایجاد فرصت مناسب برای کارگردانی، اجرا و مدیریت پروژه‌های حرفه‌ای تولید تئاتر، با تمرکز بر اجرای عمومی نمایش‌ها در تالار قشقایی این مجموعه رویداد نمایشی هم‌آغاز را برگزار می‌کند.
بله.
تمامی شرکت کنندگان این رویداد پس از ارائه متن، طرح و ایده‌های اجرایی خود، علاوه بر بهره‌مندی از امکانات اجرای عمومی نمایش مورد نظر، از مسیر اجرا در تئاتر شهر وارد جریان حرفه‌ای تولید تئاتر می‌شوند. هدف شناسایی ظرفیت بالقوه هنرمندان مستعد سراسر کشور. بر همین اساس هنرمندانی که پیش از این آثار نمایشی دیگری را اجرا کردند، به شرط دارا بودن اولویت‌ها می توانند در جریان تولید و اجرای آثار نمایشی جدید قرار بگیرند. که در مورد این نکته حتما باید صحبت کنیم. پس از بررسی آثار، 15 تا 20 اثر نمایشی برای اجرای عمومی در تالار قشقایی به اداره کل هنرهای نمایشی معرفی می شوند. شرایط حضور هم هنرمندان 25 تا 40 سال، اولویت انتخاب متون ایرانی، بعد از تایید اعضا و عوامل یا تایید طرح و ایده و خیلی موارد دیگه که مربوط به متن اجرا میشه. چیزی که لازم بگم اینه که تو شروع این به چشمم خورد که ارائه طرح‌های اقتصادی مرتبط با تامین هزینه‌های پروژه در حوزه‌های نظیر اسپانسرینگ به شرط عقد قراردادهای حقوقی و قانونی در این زمینه. مهلت ارسالم تا 29 مرداد 1402.
بسیار عالی.
بحث این موضوع.
بله، ببینید ما اصلا برنامه امروز رو با توجه به اینکه هم دانشجویان عزیز شرکت دارن هم شما دو بزرگوار، به نظرم میرسه که پیرامون همین بحث فراخوان‌ها صحبت بکنیم، چون ما بارها راجع به این صحبت کردیم. به زعم من، خب سوال‌ها دارم تو این زمینه کار میکنم، هر فراخوانی میتونه یک موقعیت خوبی باشه برای شناسایی و همچنین شناساندن خود اون هنرمند به گروه‌های مختلف که خودش رو در حقیقت اونجا معرفی میکنه، با اثرش شناخت پیدا میکنه و برای گروه شاید جذابیت داشته باشه و هر جهت هدفمند کار میکنن. وقتی که دارن در رابطه با یک جشنواره یا برای جشنواره با هر موضوعی، چه موضوع آزاده چه جشنواره موضوعی است، در نتیجه هدفمند کار میکنن. اما اینکه شرط و شروطهای عجیب و غریبی برخی اوقات هست، مثل همین شرط
ارائه طرح اقتصادی،
طرح اقتصادی و عرضم به خدمتتون داشتن حامی مالی، حالا اسپانسر همون حامی مالی میشونیم، حامی مالی به نظرم میرسه، نمیگم بده، شاید یک گونه ای از نمایش هم، حتی اگر یادتون باشه ما در برنامه های گذشته هم صحبت کردیم و گفتیم چقدر خوبه که بیان ما نهادهای مختلف، نهادهای اقتصادی حتی یا حتی شرکت‌های که بحث اقتصادی دارن کمک بگیرن و اونا به عنوان حامی مالی وارد شن. ولی اینکه شرط این که در این جشنواره حضور داشته باشید باید حتما حامی مالی داشته باشید،
قرارداد حقوقی داشته باشید برای اینکه بتونید ورود به این جشنواره داشته باشید امکانش رو. خب این خیلی عجیبه، اگر که الان هنرمندی باشه، مستعد هم باشه، قرارداد و اسپانسرینگ به قول این خبر داشته باشن، خب تا الان اجراشون رو هم رفته بله. بودن.
حالا یه نکته از آقای فرهانی بپرسم و وارد بحث بشم، و اون این که الان با توجه به این که این شرط به وجود میاد، آیا ممکنه باز ما دوباره شاهد این باشیم که یک سری چهره هایی که تئاتری هم نیستن، چون حالا یه وقتایی ما چهرهایی هستن که ذاتن تئاتری هستن و از تئاتر شروع کردن و حالا الان هم به عنوان چهرهای مطرح ما میشناسیمشون و کار میکنن و در حقیقت تئاتر خانه اصلیشونه. ما به اونا کاری ندارم، ولی برخی چهرهایی که به واسطه تصویر یا حالا به واسطه تو سالهای اخیر هم دیدیم که خیلی از خوانندگان حتی یعنی به واسطه هنرهای دیگر الان پاشون به تئاتر باز بشه، چون هر جد یه حامی مالی دارن فلان خواننده یا فلان چهره ای که شاید تئاتر هم تا حالا کار نکرده و به واسطه اون حامی مالی میاد و خیلی از همین هنرمندایی که خانم سیف نام بردن و هیچ حامی رو به وجود پیدا نمی‌کنن به خاطر اینکه اسم و رسمی مثل اون آدمه ندارن از قافله عقب میمونن. راجع به این زمینه اگر توضیح بدید ممنون.
بله، قبل از هر چیزی به نام یگانه مانا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. در رابطه با این بحثی که میفهمید از چند منظر میشه بهش نگاه کرد. یکی اینکه شاید واقعا مرکز هنرهای نمایشی یه ذره داره شونه خالی میکنه از این بابت که بیاد جای مخاطب رو با آوردن یک سری افرادی که میخوان حالا حمایتگر مالی باشن، اسپانسر باشن یا تهیه کننده باشن پر بکنه، در صورتی که اگر خود مرکز هنرهای نمایشی نمیخواد این بودجه رو اختصاص بده، نمیخواد این هزینه رو برای تئاتر برای افرادی که میخوان در سالن‌های دولتی اجرا برن اختصاص بده، خب اینو خیلی راحت‌تر میتونه بیاد بگه لزومی نداره بیاد یک شرط اینچنینی بذاره که حتما گروه‌ها باید حامی مالی داشته باشن. اونم تو دوره‌ای که این حامی مالی به سختی پیدا میشه، از طرفی هم ما داریم فراخوان میدیم به افرادی که حالا ایده های نو دارن، افرادی که جوان‌تر هستن، داریم برای این افراد این فراخوان رو اعلام میکنیم. حالا اون آدم ها قطعا سخت‌تر این حامی رو پیدا میکنه. شاید اگر من نوعی یک نفری باشم که سالهای سال در تئاتر دارم فعالیت میکنم، یک کارگردان شناخته شده ای هستم و یه جورایی حالا اصطلاحاً برند هستم توی تئاتر کشور، خب قطعا تهیه کنندم خیلی راحت تر پیدا میکنم. اما اون شخصی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده، یه دونه تجربه کار داره، دو تا تجربه کار داره، هنوز خیلی شناخته شده نیستش، خب قطعا تهیه کننده هم خیلی سخت‌تر اعتماد میکنن. بله. و این شرطه یه وقتی من وقتی نگاه میکنم احساس میکنم که یه ذره شونه خالی کردن خود اداره کل هنرهای نمایشی هستش. از طرفی هم همین چیزی که شما میفرمایید واقعا شاید یک بهانه‌ای بشه برای اینکه یک سری افرادی که شاید خیلی ارتباطی به تئاتر ندارن، حالا هرچند ما نمی‌خوام تئاتر رو خیلی ایزولش بکنیم بگیم هر کسی واردش نشه، اما یه بهانه‌ای میشه برای خیلی اینکه بیان این شکلی یک رزومه‌ای برای خودشون صرفاً دست و پا بکنن و خیلی دغدغه تئاتر نداشته باشن.
بله، چون به نظر میرسه ببینید ما بارها دیدیم که خیلی انتقاد شده نسبت به سالن‌های خصوصی، سالن‌های تئاتر به اصطلاح خصوصی و آزاد که حالا نظارت روشون نیست یا یه سری اتفاقا میفته، ولی به نظرم میرسه و خب کمبودهایی هم داشتن که ما در زمان کرونا مشاهده کردیم که چقدر کمبود دارن و چقدر حمایت نشدند واقعا. بله. یعنی مورد بیمهری قرار گرفتن، اما از اون ور انتقادهایی بهشون هست که خیلی بحث و مالی میدونن و مشارت اقتصادی براشون حرف اول میزنه که نمیتونیم هم که اتمام بکنیم، به هر جهت بابت درآمد اومدن این کسب رو انتخاب کردن که درآمد داشته باشن، خیریه نیستن که بخوان کار خیریه بکنن. اما ما همیشه مرکز اداره کل هنرهای نمایشی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو گذاشته بودیم کنار که گفتیم این دیگه بحث اقتصادی نداره، بلکه به اقتصاد هنر هم قرار است کمک بکنه، ولی الان به نظر میرسه انگاری که مثلا گام اول دارن برمیدارن برای اینکه به خودگردان شدن برسن، برای اینکه انگاری که برن در کنار تئاتر خصوصی قرار بگیرن، دیگه حمایت هم نکنن.
این نظر خطرناکه. برای پیدا کردن اسپانسر هم هستش. چقدر ناامیدانه خیلی از هنرمندان یا دانشجویان خبر رو میخونن و وقتی که به انتهای خبر میرسن، یعنی دقیقا انتهای خبر به این شرط طرح اقتصادی میرسن و واقعا ممکن است جا بزنن و قطعا هم همین اتفاق میفته.
بله نمیدونم، حالا باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. در خبر
ببخش قابل بحثه این که آیا هنرمندان بازنشستگی دارند که 25 تا 40 سال رو تعیین کردن؟ دوستان راجع به این اگه بشه یه بحثی بکنیم.
25 تا 40 سال؟
این که شرط حضور باید محدودیت سنی داره، بین 25 تا 40 سال فقط میتونن شرکت کنن. به عنوان کارگردان و ایده
پرداز وقتی اداره کل هنرهای نمایشی این شرط رو میذاره عجیب غریبه، واگه نمیتونه یک جشنواره بیا شرط بذاره بگه من جشنواره جوانانم مثلا تا 20 سال میخوام کار کنم، تا 25 سال میخوام کار کنم، یا اصلا هر چیزی که دوست داره بذاره، ولی وقتی اسم دولت روش میاد، اسم حمایت‌های دولتی روش میاد و اینکه 25 تا 45 فرمودید یا 20 تا 40
عرض کردم 25 تا 40
25 تا 40 حالا بر چه منطقی رو دنبال میکنه؟ چون یه سنیه بین جوانی و میانسالی و نمیدونم. حالا امیدوارم که ما بتونیم هفته آتی، چون دبیرشون هم مشخص نیست مثل که اینجور که فرمودین، ببینیم مسئولیتش با کیه. دبیرش
چیزه جناب دکتر، خیلی حالت جشنواره‌ای نداره. فراخوانی که خود تئاتر شهر اعلام کرده که حالا گروه ها بیان،
نگفته برای چه سالونی هم تو
قشقای چرا قشقای سالون، ولی میگم اصلا نکته همینه. ما میایم یک شرط سنی 25 تا 40 میذاریم، یعنی میخوایم جوانگرایی بکنیم، بعد برای اون جوانه میایم اون شرط تهیه کننده داشتنه و طرح اقتصادی هم میذاریم. اینا یه ذره با هم نمیخونه.
آره چون کمه واقعا. الان شما هنرمندی بین 25 تا 40 میتونی نام ببری که خیلی ویژه باشه و بتونه
همین دیگه
حامی مالی داشته باشه.
مثلا اگه بخوام بزنم، من اگر حمید رضای نعیمی باشم احتمالاً تهیه کننده برای من خیلی زیاده،
اونم سنش بالاتر،
ولی تو شامل این شرط نمیشه.
حتی محمد مصوبات هم سنش بالاتر از 40 فکر میکنم.
بله فکر میکنم.
آره تقریبا به نظرم میرسه. حالا نمیدونم، مگر اینکه چون میخواد حمایت بکنه از هنرمندان جوان، ولی عملا میبینیم که جوانا ناشناخته هستن. ممکنم هست تازه اون جوانی که یه آرمانی داره میخواد یه کار ویژه‌ای بکنه و متکی بر خلاقیت و متکی بر علم و دانش خودش باشه، به خاطر این راهش یه مقداری اینوری بشه و مجبور بشه در دام حامیان مالی بیفته که شاید مد نظرشون چیز دیگری است. دانشجویان عزیز، شما هر وقت حس کردید در بحث میتونید ورود بکنید، در خدمتتون هستیم. خانم سیف، خبر بعدی چیست؟
بله در خدمتتون هستم. فراخوان 16مین جشنواره ملی تئاتر کوتاه ارسپاران منتشر شد. قره‌داغ یا همان ارسپاران نام یکی از مناطق تاریخی آذربایجان شرقی است که تابستان هر سال میزبان گروه‌های مختلف تئاتر از سراسر کشور است. هنرمندان تئاتر هر ساله در قالب جشنواره‌های تئاترهای کوتاه ارسپاران گرد هم می‌آیند و در بخش رقابتی و غیر رقابتی به اجرای نمایش در مناطق مختلف شهرستان اهر که مرکز منطقه ارسپاران است به نمایش می‌پردازند. دبیرخانه دائمی جشنواره‌های تئاتر کوتاه ارسپاران با انتشار فراخوان 16مین دوره از گروه‌های مختلف برای شرکت در جشنواره دعوت کردند. 16مین جشنواره تئاتر کوتاه ارسپاران 27 تا 31 شهریور ماه 1402 در شهرستان اهر و منطقه ارسپاران برگزار خواهد شد.
خب اینم در راستای همین فراخوان‌هایی که ما عرض کردیم و من عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، و خیلی خوبه اینکه من اصلا هیچ مشکلی ندارم هر چقدر فراخوان بیشتر بشه، به شرط اینکه من همواره یه نکته رو هم سر کلاس به دانشجو گفتم، همین که اینجا مجددا تاکید میکنم بهش. واقعا به نظر میرسه که اونقدری که ما وقت میگذاریم و زمان میگذاریم در فضای مجازی، نمیخوام بگم فضای مجازی خوب نیست، حتما آورده ای داره، حتما یک سودی برای ما خواهد داشت لازم بنیه علمی، ولی همون وقتی رو که من همیشه گفتم مثلا یک ساعت دو ساعت شما تا چشم بزنید میبینید دو ساعت تو فضای مجازی گشتید، شاید اگه یک کتابی میخوندید 100% بهره بود، اینجا ممکنه 20% بهره ببرید. حالا اینو کاری ندارم، اینو در حقیقت پرانتز عرض کردم. میخواستم بگم همین لابلای جستجوهایی که میکنن در فضای مجازی، لااقل صفحاتی که مختص تئاتر هست، سایت هایی که مختص تئاتر هست، برای مثلا سایت ایران تئاتر،
بله،
نمیدونم مجله ها و روزنامه های تخصصی که اخبار و فراخوان ها رو چاپ میکنن، حتما نظری داشته باشن. به نظرم میرسه که خیلی وقتا مخفول میمونه، یعنی طرف حتی یه کاری داره دارن آماده میکنن، نمیدونه که این فراخوان اومده، که اتفاقا چقدر مثلا فرض کنید کار طنزه به درد این جشنواره‌ای که موضوعی است و با موضوع طنزه میخوره، ولی نمیدونه. همواره من بهشون گفتم حتی توی کانال‌هایی که در شبکه‌های مجازی هستن یا خودشون عضویت‌های کلاسی که دارن، اخبارو که میبینن به اشتراک بذارن. چه بدی داره؟ یکی از چیزهایی که امروز روز متأسفانه خیلی کم شده در میون جوانان ما، این مشارکت داشتن، این کار گروهی داشتن، اصلا انگار فراری شدن از کار گروهی، انگار مشارکت رو دوست ندارن، همش در انزوا. یعنی من کارهای بچه‌ها رو می‌بینم، کارهای تک نفره رو ترجیح میدن حتی به یک کار گروهی. بله سختی‌های خودشو داره، هر کسی کار گروهی بکنه میدونه سخت 5 نفر رو دور هم جمع کردن، حتی برای یک تئاتری که قراره یک ماه و نیم کار کنن تا یک نمایشنامه خوانی ازش در بیارن، بسیار دشواره، ولی خیلی هم شیرینه و اتفاقات جذابی توش میفته. بنابراین به نظرم میرسه که همه عزیزان، شنوندگان عزیز ما هم که علاقه دارن شرکت بکنن، حتما این سایت ها و این در حقیقت صفحات که در دنیای مجازی خیلی زیاد هست و جستجو بکنن فراخوان‌ها رو و حتما در اون شرکت بکنن. به نظرم میرسه که بسیار مکان و مأوای خوبی است برای نشان دادن توانمندی‌های خودشون، برای نشون دادن کارهای جمعی و حتی فکرها و ایده های خلاق. ضمن اینکه تمامی جشنواره‌ها تقریبا میشه گفت الان دیگه اکثر جشنواره‌ها بخشایی برای کارهای نوشتاری هم دارن. یه کار نوشتی، یه کار خلاقه‌ای دارید، یه طرحی دارید یا مقاله‌ای دارید، تو همه زمینه‌ها به نظرم میرسه که میتونن سهیم بشن.
اصلا آقای دکتر، من به نظر خودم جشنواره‌ها بیشترین مخاطبینشون باید دانشجوها و افراد تازه کار و افراد تازه وارد باشن.
بله.
به خاطر اینکه نیاز به آنچنان هزینه‌های مالی نداره، به خاطر اینکه حالا خود جشنواره کمک هزینه‌ای داره، خود جشنواره شرایط اجرا رو فراهم میکنه و نیازی نیستش که افراد بخوان هزینه آنچنانی بکنن که یک کاری رو به اجرا برسن با توجه به شرایط سالن که در الان کشورمون وجود داره. و اگر دانشجوها، افرادی که تازه دارن کار شروع میکنن، کارگردانهایی که تازه شروع کردن کار هنری رو، واقعا با توجه ویژه‌ای به جشنواره داشته باشن. و یه نکته‌ای هم که در تو خبر قبلی بودش، در تو با فراخوان تئاتر شهر می‌خواستم ببینیم که حالا باید باهاشون گفتگو بکنیم، ببینیم آیا شرایطی رو برای تهیه کننده ها هم در نظر گرفتن که تهیه کننده راغب بشن بیان تهیه کنندگی بکنن.
چه شرایطی مثلا؟
نمیدونم واقعا چه شرایطی میشه برای تهیه کننده در نظر گرفت، اما یک حالا امتیازهایی باشه برای تهیه کننده ها که اونها هم ترغیب بشن بگن خب خوبه
این کار، حمایت کنید.
آره، حمایت این شکلی اتفاق
گفتنش که خیلی خوبه، ولی الان شما فکر کن که شما الان مسئول این رویداد هم‌آغاز بود اسمش، فکر می‌کنم رویداد هم‌آغاز هستید، یه شخصی میخواد بیاد تهیه کنندگی، چه امکانی میخواد براش فراهم کنید؟
شاید مثلا یکی از حالا ابتدایی ترین کارا تسهیل یک عضویتی در یک انجمنی برای تهیه کنندگان. شاید این بشه برای تهیه کننده.
توی تئاتر خصوصی هم نگاه میکنیم، هیچ امکان ویژه‌ای نیست، یه مبلغی رو میاره طرف و غالبا هم چیزی بر نمیگرده. یعنی متاسفانه تو تئاتر بازگشت سرمایه‌ای وجود نداره، مثل سینما نیست. سینما لااقل شما تمام جوانبو میسنجی و دیگه بعدش 50-50 لااقل یه 50ای هست.
بله.
ولی اینجا اون 50 هم میزنی، شما به ذرس فایده میتونیم بگیم 0%
برگشته. فکر کنم نکتهش هم دقیقاً همین باشه آقای دکتر، چون آیدی مالی اکثر، یعنی تقریبا 99% برای تهیه کننده وجود نداره در تئاتر. فکر می‌کنم بیشتر هر کدوم که میان وارد تئاتر میشن اینو از قبل میدونن و اگر میان صرفاً برای رزومه دارن میان.
خب خیلی بده دیگه، یعنی که طرف میخواد یه رزومه‌ای داشته باشه یا میخواد نمیدونم بره خارج از کشور یه چیزی نشون بده بگه من این کارو کردم، یا بنا به علاقه ای که داره. ما بارها دیدیم که حالا به واسطه مهری که شخصی به یکی از بازیگران داره، نمیدونم دخترش از همسرش است، برادرش از خواهرش هست، میاد میگه من میخوام این کارو، مثلا من این کارو که نمیدونی فرهنگی دیگه دیده نمیشه.
بله.
این به نظرم خیلی خوب نیست، یه ذره داره سمت تجارت میره.
یه فیلتری هم برای تهیه کننده باشه که اون که دارم میگم
آها، شما الان میگه فیلتر بذاریشون، میگه حمایت بکن، چیکار باید بکنی؟
خب همین فیلتر بتون حمایت کنن. وقتی که تعیین یک سری محدودیت ها میشه، الان اومدن میگن 25 تا 40 سال، شاید حتی هنرمندانی که 25 ساله 26 ساله هستن تا حالا ترغیب نشدن برای این، حتی همین الان هم جوان هستن ترغیب شن. وقتی یک فیلتری رو مشخص میکنن، یک محدودیتی رو، خود محدودیت خودش جذب هم داره. یعنی وقتی که میگن تهیه کننده های حداقل یا با این وضعیت با این شرایط، یه شرایط سنی حتی بذارن، حتی شرایط سنی یا تجربه ای داشته باشن قبلا برای این، یا کسایی که اصلا تجربه ندارن حمایت میشن با شرط عضویت.
آخه که چی بشه، ببین همین جوریش کسی نمیاد، فیلتر هم بذاریم براش، همین جوری الان کسی نمیاد تهیه کنندگی بکنه. بعد تازه بگیم شرایط سنی، بعد ببینید یه سابقه هم داشته باشید.
آخه گاهی فیلترها تاکید بر یک آپشن، یعنی یک موقعیت خوبی که حالا یکی از تهیه کننده داره، حالا به زعم حالا موقعیتی که دارن یا قبلا کار کردن یا قبلا کار نکردن، شاید تهیه کننده که حالا کار نکردن، کسی که واقعا به لحاظ مالی سرمایه گذاری دوست داره واقعا وارد این کار بشه، این فراخوان رو ببینن کسایی که تا حالا اصلا کار نکردن. یعنی این فیلتر خودش باعث جذب بشن، یعنی یک چیزی رو برجسته کنه.
بله، از این منظر هم میشه نگاه که نمیدونم واقعا خیلی حرف و حدیث،
هر کاری انجام بدن که بتونن تئاتر رو زنده نگه.
بله دیگه، باید این اتفاق بیفته. و حالا من میخوام با اجازه شما از دانشجویان عزیز بپرسم، چون دانشجو خیلی بیشتر تو این زمینه و تو این عرصه قرار میگیرن که میخوان یه کاری رو بکنن، واقعا خیلی وقتا پشیمون میشن، چون من از نزدیک دیدم دیگه، میبینن که حالا علاوه بنیه علمی به هر جهت شاید در اون حد حرفه‌ای نیستن، یکی از همینه که مانع میشه، میگه حالا ما بنیه حرفه‌ایمون که خیلی قوی نیست، بنیه مالی هم که نداریم، در نتیجه اصلا هیچ وقت تشکیل نمیشه. و خیلی وقتا من دیدم دانشجو مقطع فوق لیسانسش هم تموم کرده، هنوز یک کار گروهی انجام نداده. تو رشته تئاتر داریم صحبت میکنیم که از همون اول باید گروه تشکیل بده. بفرمایید خانم عزت‌خواه، شما بگید ببینم که چیه داستان تا نفرات بعدم صحبت بکنه. خودتون چقدر با این مشکل برخوردید؟ که آیا اصلا تا حالا فکر کردید که روزگاری قراره مثلا شما توی تئاتر شهر اجرا بکنید، یا انقدر براتون دور و دست نیافتنیه که اصلا بهش فکر هم نمی‌کنید؟
اولی که سلام خدمت شما و همه. خب طبیعتاً میشه گفت ما همه کسایی که وارد این عرصه میشن، وارد دانشگاه که میشن، از اولش به این فکر می‌کنن که کار حرفه‌ای رو انجام بدن. ولی خب همیشه مانعی هست، مثل همین ماجرای اسپانسر و ماجرای مالی و تجربه ها و اینکه حمایت نمیشیم یا بستری نیست که واقعا بشه استعدادمون رو تواناییم رو نشون بدیم. اینا خب همشون باعث یه سری مانع و بی انگیزگی و ناامیدی میاره.
خب آیا همین که من عرض کردم مثل فراخوان ها شرکت در این رویدادهای هنری جشنواره ها فکر نمی کنید خیلی مناسب باشه برای اینکه شما خودتون رو معرفی بکنید؟
قطعا این تو همینطوره و خیلی حالا بستر واقعا مفیدیه برای اینکه شرکت کنن. ولی خب همین ماجرای اسپانسری که الان گفتین برای فراخوان تئاتر شهر خودش.
الان مثلا فرض کنید یک جشنواره دانشجویی هست، خب جشنواره دانشجویی هر سال داره برگزار میشه و شاید خیلی جشنواره‌های مختلفی ما داریم که دانشجوها میتونن تو شرکت کنن. خود شما به شخصه چقدر رغبت داشتید تو این جشنواره شرکت کنید؟ آیا کردید یا خیر؟
انجام ندادم. نه
دلیلش چی بود؟
ولی خیلی دوست داشتم که باشه.
خب چرا دوست داشتید انجام ندادید؟ چی مانع شده؟
متاسفانه کارهای گروهی همونطور که شما فرمودین خیلی در یعنی سختی‌های زیادی داره و اینکه حالا تیمی باشه که همراه باشن و این کار رو انجام بدیم، اینها هم صحبت دیگه.
درست. به نظرم میرسه حالا یکی از همین بخشایی که واقعا میشه راجبش خیلی صحبت بکنیم همین برگزاری تیم، داشتن گروه. من اتفاقا به همین جوری داشتم شبکه های تلویزیونی نگاه میکردم چند روز پیش، دیدم به یک برنامه، حالا احتمالا شما بهتر میبینید، شبکه نسیم، نمیدونم آقای فرهادی شما دیدید یا نه، خنده در خنده، همچین چیزهای مسابقه ای بود که جالب بود. دیدم که دانشجوی من و اولم شد، خیلی جالب بود. شایان سلامی که از همینجا هم بهش تبریک میگم. گروه های مختلفی میمونن، یکی شعر میگفت، یکی نمیدونم کار نمایشی میکرد، این دو بزرگوار هم کار نمایشی میکردن و حالا بچانس من اون شب هم فینال فینالیستا بود. به این میخوام برسم چقدر تیم خوبی داشت، ما اینکه دو نفر بودن ولی معلوم بود که یک کار تیمی کرده بودن.
بله اتفاقی که دیگه دوستان ما هم که چندین بار توی رادیو خدمتشون بودیم، مهدی ملکی بله. هم شرکت کرده بودن بس. ایشون هم جزو برترین ها بودن.
من نمیدونم اون برنامه بود یا یه برنامه دیگه ای بود، ملاکار آقای ملکی هم دیدم که داورایی داشتن، خانم نظام دوست.
بله بله
همون بود. بس بله
هم بودن.
درست.
بله
بسیار عالی. شنوندگان عزیز و ارجمند، اگر اجازه بدید یه رفت و برگشتی داشته باشیم، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
خیلی جذاب معاشرت های فرهنگی رو شروع بکنیم.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
شما میشینین رو صندلیتون، همه جا تاریک میشه، نور صحنه میاد،
از دیدن نمایش لذت ببرید، ما از دیدن شما لذت ببریم.
یه شب هیجان انگیز کنار هم دیگه.
اگه تئاتر ببینیم، امکان ارتباط و گفتگو با همو بهتر پیدا می‌کنیم.
موبایلاتونو خاموش کنید، بچه‌ها رو تو خونه نگه دارید، بیاید با دقت نمایش ببینید.
جای شما در سالن‌های تئاتر و روی این صندلی‌ها خالیه.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه‌ای داره.
منتظرتون هستیم.
خب عرض درود و ادب دارم خدمت همه شنوندگانی که همینک به ما پیوستن. شما دارید شبکه رادیویی گفتگو رو میشنوید، برنامه پرده آخر بر روی موج FM ردیف 103.5 MHz. عرض شود که موضوع امروز برنامه ما پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری خاصه جشنواره ها و موارد اینچنینی است که دانشجویان و علاقمندان بتونن در اون شرکت بکنن. با عزیزان دانشجو در خدمتشون هستیم و همچنین همراهان همیشگی جناب آقای فرهانی و سرکار خانم سیف. عرض شود خدمتتون که بحث داشتیم آغاز میکنیم در رابطه با تشکیل گروه و اینکه شرکت در رویدادهای هنری و جشنواره‌های مختلف که از دانشجویان سوالی پرسیدیم ببینیم که خودشون نظرشون چیز. خانم عزت‌خواه گفتن از خانم بریانی این سوالو بکنیم که شما چقدر مفید میدونید